ساعت 8 صبح و صدای ما را از شبکه رادیویی سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید.
اندکی بیش از چند ماه گذشته یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تعمل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
حداقل ابعاد سیاسی، روانی، اجتماعی
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست،
دانشگاه طالب مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همه‌گیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد بود. اگر از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
راجع به نگرانی و تنش و اضطراب‌هایی که این روزها به خاطر عالمگیری کووید 19 در زندگیمون رقم می‌خوره صحبت کردیم.
دکتر پرویز آزادفلاح، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس.
نگرانی هایی که متاسفانه انقدر پایدار، با ثبات و جاری هستند که خودشون بیشتر از ابتلا به کرونا برای ما دردسرساز شدن و مشکلات روانشناختی رو در زندگی ما رقم زدن. اگه خاطرتون باشه ضمن تعریفی که از این نگرانی ها کردیم، دو تا راهکار رو فعلا مطرح کردیم. یک این بود که اجازه بدیم ابتدا این نگرانی ها در واقع با ما روبرو بشن، بیایم یک ساعتی، یک مکانی، یک زمانی بنشینیم و این نگرانی ها رو مرور بکنیم، بیایم اونها رو روی کاغذ بیاریم و انگار یه نوعی از کنترل داشتن رو اعمال بکنیم. این گام اولمون بود. دو، این که بیایم مقابله بکنیم با این نگرانی ها. شکلی که جلسه گذشته در مورد مقابله گفتم مربوط میشد به یک بازبینی منطقی. یادتون هست گفتیم که ذهن ما متاسفانه سرشار هست از باورهای منطقی، سرشار هست از به اصطلاح باورهای شناختی که تحریف شده است، مثل اینکه من باید کوچکترین خطایی نکنم، من مسئولیت کامل دارم در برابر تمام اعضای خانوادم. خب متاسفانه براتون مثال زدم که گاهی خود این تحریف ها و خود این باورها مزید بر علت میشن و آسیب پذیری ما رو زیاد میکنن. اما امروز میخوام راجع به یک مسئله دیگه صحبت بکنم. بسیار بسیار مهمه که وقتی راجع به نگرانی های این روزها داریم فکر میکنیم و صحبت میکنیم، بیایم نگرانی هایی رو که قابل حل هستند با نگرانی هایی که غیر قابل حل هستند از همدیگه متمایز بکنیم، از همدیگه جداشون بکنیم. دوستان عزیز، باید به شما این رو بگم که پژوهش‌ها نشون میده وقتی شما راجع به یک چیزی نگران هستید، وقتی این روزها راجع به مثلا ابتلا به کرونا نگران هستید، به شکل موقت نشانه های استراب شما رو این نگرانی تقلیل میده. انگار باورتون میشه که این نگرانی داره کاری میکنه، انگار باورتون میشه که این نگرانی قرار یک راه حل رو برای ما رقم بزنه، غافل از این که واقعا حل مسئله و نگرانی چیزهای متفاوتی هستن. وقتی راجع به حل مسئله صحبت میکنیم، یک فرایند نظامدار داره، یعنی یک موقعیت رو بشناسیم، بیایم براش گام‌هایی رو طراحی بکنیم برای مواجهه با اون مسئله و بعد بیایم عملیاتی بکنیم اون گام‌ها رو، در صورتی که نگرانی ما رو به راه حل نمیرسونه. خب گفتم باید این نگرانی ها رو در دو دسته قرار بدیم، نگرانی های قابل حل و نگرانی های غیر قابل حل. بسیار بسیار مهمه ما که داریم این روزها این نگرانی ها رو تجربه میکنیم، سعی بکنیم فقط و فقط به اون نگرانی هایی که پتانسیل در واقع حل رو دارن بپردازیم، به اون نگرانی هایی که میتونیم حلشون بکنیم بپردازیم. مثلا من فراوان دیدم که برخی از مراجعینی که پیش من میان، افکار و نگرانی هاشون خیلی فراتر از اون چیزیست که در حوزه روانی خودشونه.
شرایط خیلی بده الان، ولی اگه بخوایم دست رو دستم بذاریم تا روزای خوب برسه، یه ذره باید امید داشت.
همچنان همون برنامه‌ای که داریم و وقفه نندازیم توش، همون هدفی که داشتیم از قبل و برنامه زندگیمون همون شکلی باشه، فقط با رعایت بهداشت کافیه.
کدوم واکسن درمانی برای کرونا پیدا خواهد شد؟ خب چرا باید راجع به اینها فکر کنیم؟ ما میتونیم راجع به چیزهایی که در محدوده کنترل خودمون هست چه کار بکنم که اون پروتکل‌های بهداشتی رو به شکل مناسب رعایت بکنم. گاهی فکر کردن راجع به نگرانی‌هایی که راه حل نداره ما رو دچار عجز میکنه، ما رو دچار درماندگی میکنه. اما اگر آمدیم راجع به چیزهایی که قابل کنترل هستن توسط ما فکر کردیم، یک احساس توانمندی به ما میده. حتی اگر چیزهای کوچیکی مثل رعایت بهداشت، رعایت فاصله و همه اون چیزهایی که این روزها میدونم همه شما دوستان رعایت میکنید. اما نگرانی‌های غیر قابل حل رو چه باید کرد؟ نگرانی های غیر قابل حل نمیشه خیلی حداقل توسط ما با تلاش شخصیمون در واقع از بین بره. اینکه این شرایط عالمگیری کی تموم میشه، آیا سال دیگه هم شرایط زندگیمون همینطوریه، خب اینا که در کنترل من نیست و فقط و فقط فکر کردن به اینها داره استراب من رو زیاد میکنه. معمولا ما میگیم در برابر این نگرانی هایی که راه حل پذیر نیستن، حداقل برای امروز یا حداقل برای من، باید با هیجان این نگرانی ها کنار بیاییم. یعنی سعی بکنیم مثلا زندگیمون رو سرشار بکنیم از فعالیت هایی که توش لذت باشه، سعی بکنیم در واقع اون کارهایی که مورد علاقمونه مثل کتاب خوندن، مثل فیلم دیدن رو انجام بدیم، سعی بکنیم ذهنمون رو معطوف بکنیم به هدفهایی که امروز در دسترسمونه. دوستان عزیز، ما برای این نگرانی ها راهکارهای دیگری هم داریم که انشالله بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتما میدونی اقساطم میدم. من نمیآوردم از اینجا چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا شروع آقا جان، من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی،
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمت ها رو تو تمام فروشگاه ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزون تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی نقص از سراغ بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سراغ ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
هر کس می رسید، حتی پدر خواندهش می پرسید، این مجسمه هایی که شما پای آنها مانده اید و عبادتشان می کنید چیستند؟ کاری، حرفی، حدیثی، چیزی هم از ایشان بر می آید؟ و هر بار این پاسخش بود: راستش را بخواهی، پدرانمان و پدران پدرانمان عبادتشان میکردند. ابراهیم نگاهشان میکرد و نگاهش پر از سؤال دوباره بود. مردم را در حالتی از پاسخ میگذاشت که مجبور میشدند به خودشان جواب بدهند، نه به او. مثلا یک بار پرسید: راستی اگر پدرانتان اشتباه کرده باشند چه؟ یا مثلا به جماعتی از آنها رسیده بود و گفته بود: جدی جدی می دانستید که پروردگار شما باید کسی باشد که بتواند این آسمان ها و زمین را از صفر خلق کرده باشد؟ شک نکنید که این چهار تک سنگ و چوب نمی توانند خالق چیزی باشند. باور کنید این چهار تک سنگ و چوب هرچه باشند خدا نیستند. و باور کنید فقط کافی است رویتان را یک روز از این بت‌ها برگردانید. به شما ثابت می‌کنم که این بت‌ها هیچ کاری هیچ کارند. گفتگو کردن با ابراهیم کار سختی بود، اما کار بدی نبود. سخت بود، سخت بود، چون طوری استدلال می کرد که نمی توانستی رد کنی. و بد نبود، چون آنقدر جوانب احوال تو را مراعات می کرد که به تو بر نمی خورد. ابراهیم را خدا برای هدایت مردم پرورش داده بود.
سلام، راز محبوبیت آدم‌های موفق
فقط کارهایی که انجام دادن نیست. خیلی وقتا به خاطر کارهایی که انجام ندادن و یا کارهایی که انجام دادن اما شکیبایی کردن و در یک زمان و مکان مناسب اون کار رو انجام دادن، بین مردم اینها محبوب و مؤثر شدن. یکی از مؤثرترین و تأثیرگذارترین افراد تاریخ قطعا حضرت ابراهیم علیه السلامه که خداوند تو سوره انبیا داستان این بزرگوار رو از آیات 52 تا 67 برای ما روایت میکنه. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام با بزرگترین ناهنجاری باوری مواجه میشن، یعنی انکار خداوند و پرستش بت‌هایی از جنس سنگ، بلا فاصله اون بت‌پرستا رو فاسق و کافر و گناهکار خطاب نمی‌کنن. حتی با یک دیالوگ جذاب به برخی از این بت‌پرستا میگن من یک روزی این بت‌ها رو از چشم شما خواهم انداخت. بطلان اینها رو به شما نشون میدن. حضرت ابراهیم علیه السلام صبر میکنن. مردم که از شهر خارج میشن وارد اون بتخانه پر از گمراهی میشن. تمام بت‌ها رو با تبر میشکنن غیر از بت بزرگتر. بت بزرگتر چون در ذهن کودکانه مردم اون زمان صاحب قدرت بود، همون بت بزرگ رو به عنوان شاهد نگه میدارن و بعد به زندگیشون میپردازن. مردم که از مراسمشون برمیگردن سوال میکنن که کدوم گمراهی با بت‌های ما این کارو کرده. و چون حضرت ابراهیم علیه السلام زمینه سازی کرده بودن، فضا رو فراهم کرده بودن، قبلا گفته بودن کاری میکنم این بت‌ها از چشم شما بیفته، وقتی به پرسجو بلند میشن مردم شهر که چه کسی این کار رو کرده، همون عده میگن یک کسی بود، جوانی بود، صحبت از این بت‌ها میکرد. حضرت ابراهیم علیه السلام رو حاضر میکنن. میخوام دقت کنید ببینید چند روز حضرت ابراهیم با اینها زندگی میکنن، آمد و شد دارن، گفتار دارن تا اونها رو متذکر باطل بودن باورشون بکنن. وقتی از حضرت ابراهیم سوال میکنن چه کسی کرده، تو در شهر بودی، تو با این بت‌های ما میانه خوبی نداشتی، حضرت ابراهیم علیه السلام میگن اگه اینا میتونن حرف بزنن پس حتما این بت بزرگه هم این کارو کرده. اصلا چطوره برید از خودش بپرسید. و مردم بت پرست با مراجعه به نفسشون متوجه میشن بتی که نتونه صحبت بکنه و دفع ضرر بکنه نمیتواند خدای انسان باشه. و این ناهنجاری اعتقادی رو بسیاری از اون مردم به کناری مینهن. حالا من و شما آیا وقتش رسیده که ما از ابراهیم نبی یاد بگیریم که وقت بگذاریم، زمان بگذاریم، اهل عجله کردن نباشیم؟ به محض اینکه یک ناهنجاری از همسر یا فرزند یا همکارمون دیدیم، عکس العمل و واکنش نشون ندیم، بلکه با خودمون و با خردمون خلوت کنیم، ببینیم زمان مناسب این کار چیه، ببینیم در چه ساعتی و چه موقعیتی مخاطب ما در بهترین مرتبه پذیرش قرار داره، ببینیم زمان و فضا و موقعیت رو چطور میتونیم بچینیم که بیشترین تأثیرگذاری رو داشته باشیم. مطمئن باشیم مخاطب به ما نمیگه این از ما ترسید. مخاطب به ما خواهد گفت این انسان شریف و بزرگواریه، برای رفتارهای ما همیشه تدبیر مناسب اندیشه میکنه.
خب از شما دعوت میکنم برنامه دیگری رو از مجموعه برنامه های شبکه رادیویی سلامت بشنوید. طب ایرانی.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
نام خالق معجزه ها. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما همراهان رادیو سلامت و دوستداران طب ایرانی. من افروزه کاظمی هستم و به اتفاق همکارانم مفتخریم به مدت 45 دقیقه همراه شما باشیم. اگر در بین شما عزیزان کسی هست که الان سردرد داره یا اینکه زیاد دچار سردرد میشه، پیشنهاد میکنم برنامه امروز رو از دست نده. بله، در طب ایرانی امروز به یکی از چالش‌های روزمره اما مهم، یعنی سردرد خواهیم پرداخت. شماره تلفن 22-65-28-76 و سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست تا اگه شما هم در این زمینه یعنی سردرد سوالی داشتید حتما با ما به اشتراک بذارید. به اتفاق شما برنامه امروز رو آغاز میکنیم و حضور سرکار خانم دکتر موحد متخصص طب سنتی رو در برنامه امروز گرامی میداریم. خانم دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزان، صبح دلنگیز بهاری همه به خیر باشید.
متشکرم. خانم دکتر قبل از شروع برنامه یه جمله خیلی جالب گفتن که بهار طبی شروع شده.
بله، بهار طبی از راه رسید. بله، بهار طبی همینه دیگه، هوا دلنگیز میشه، هوا بهاری میشه.
درسته، پس این میشه بهار طبی. بسیار عالی. حالا این بهار طبی چه تأثیری میتونه روی سردرد داشته باشه رو در ادامه حتما بهش خواهیم پرداخت. برسیم به علل سردرد. چرا بعضیا مدام دچار سردرد میشن؟ میتونه نشونه یه چه بیماری هایی باشه؟
بله، ببینید، سردرد خب کلن یکی از شایع ترین بیماری هایی هست که افراد بهش مبتلا میشن و شاید بشه گفت که تقریبا همه افراد در طول زندگی خودشون حداقل یک بار سردرد رو تجربه میکنن. در 98% موارد، یعنی از هر 10 نفر در واقع 8 نفر سردردی که بهش مبتلا هستن هیچ سردرد نگران کننده و خطرناکی نیستش، ولی 2% افراد مبتلا به سردرد ممکنه که سردردهاشون سردردهای خیلی مهم باشه و نیاز به پیگیری جدی داشته باشه. خب همین موضوع باعث میشه که، یعنی شیوع زیاد سردرد باعث میشه که در واقع خیلی به چشم بیماری بهش نگاه نشه. حتی کودکان هم مبتلا میشن، خیلی سن و سال خاصی نداره، بزرگسالان هم، سالمندان هم مبتلا میشن. این باعث شده که افراد در واقع مراجعه بکنن به داروخانه و خودشون برای خودشون دارو تجویز بکنن، خود درمانی بکنن. خب خیلی مواقع خیلی ایراد آنچنانی هم نیست، به شرطی که خیلی تکرار نشه، فرد خیلی مسکن استفاده نکنه. اما اگر این سردرد از دست سردردهای پرخطر باشه، که حالا چند تا از سردردهای پرخطر رو برای شنونده‌های عزیزمون حتما اعلام میکنیم، و یا اینکه فردی باشه که داره زیاد از مسکن‌ها استفاده میکنه، این مسکن‌ها قطعاً یه سری عوارض رو به دنبال دارن که اگر برنامه امروز رو به طور کامل عزیزانی که مبتلا به سردرد هستن گوش بکنن، یه چند تا راهکار خیلی ساده و مؤثر در واقع ارائه میکنیم که بتونن این مصرف بیش از حد قرص های مسکن رو کنار بذارن.
درسته. خانم دکتر، حالا سردرد پرخطر که فرمودی چه نشانه هایی داره؟ کی ما باید نگران باشیم که این سردردمون نکنه جزء سردردهای پرخطر؟
بله، ببینید، هر فردی خودش اگر که احساس بکنه سردردی که الان بهش مبتلا شده یک سردرد غیر معمول هست برای خودش، مثلا فردی که سالهاست سردرد داره ولی الان شدت سردردش خیلی عجیب غریب شده براش، یا اینکه سردردی بوده که قبلا به مسکن جواب داده الان دیگه جواب نمیده، یا سردردهایی که فرد رو موقع خواب از خواب بیدار میکنن با شدت، یا سردردهایی که همراه هستن با یک سری علائم عصبی دیگه. مثلا چی؟ مثلا فرد دچار اختلال بینایی میشه، دچار سرگیجه میشه، اختلال حسی پیدا میکنه، اختلال تعادل پیدا میکنه، یا مثلا سردردهایی که با خونریزی از بینی همراه هستن، سردردهایی که به دنبال ضربه به سر ایجاد میشن، سردردهایی که به دنبال سرفه تشدید میشن. در مجموع هر نوع سردردی که الگوی قبلی خودش رو دوباره پیروی نمی کنه، یه تغییر جدیدی اتفاق افتاده که فرد اون رو قبلا تجربه نکرده بوده. ضمناً اگر شروع سردرد بعد از سن 50 سالگی باشه هم نیازمند یک بررسی اولیه هستش، حتما باید یه مراجعه داشته باشن به همکاران مغز و اعصاب، یه بررسی بشن، در صورت که موردی نداشته باشه اما خیلی راحت از طریق طب سنتی میتونن درمان رو به طور کامل پیگیری بکنن.
درسته، متشکرم از شما. پس جنبندیش اینه که سردرد یه بیماری رایجی هست ولی 2% ممکنه خطرناک باشه. نشونهای خطرش هم که شما فرمودید از اختلال بینایی و حسی و سردردی که فرد رو از خواب بیدار کنه، سابقه ضربه به سر داشته باشه، یا اینکه شروعش بالای 50 سالگی باشه. متشکرم از شما. خانم دکتر بریم یه قسمت کوتاه رو بشنویم، خیلی زود برمیگردیم.
در محضر طبیب. شنوندگان عزیز و محترم، در سلامتکده طب سنتی ابن سینا در کرج استان البرز هستیم و گفتگویی با پزشک طب سنتی جناب آقای دکتر محمد پناهی. آقای دکتر، مراجعینی که تو این سلامتکده دارید چقدر برای اونها شما توصیه دارید در مورد سبک زندگی، داروهای گیاهی که مصرف میکنن، استفاده های دیگری که از طب سنتی دارن و همچنین پیشگیری هایی که میتونن از بیماری ها داشته باشن از طریق طب سنتی و رو آوردن به اون؟
اصولا طب سنتی و داروهای گیاهی یک فرهنگ بسیار عمیقی در بین مردم هست و به عبارتی بهتر گیاهان دارویی و استفاده اون در بین مردم درونزاد هست، یعنی یک فرهنگ بسیار غنی و کاملی تو فرهنگ ما مصرف داروهای گیاهی. متاسفانه اخیراً به جهت اقبال زیادی که مردم به این حوزه پیدا کردن، یه سری از افرادی که اینها فاقد صلاحیت علمی و دانش کافی هستن تو این عرصه وارد شدن. بعضن هم اینا به اسم عطاری دارن فعالیت میکنن و یا حتی بعضن در جاهایی که نه اسم مطب میشه گذاشت روش نه اسم مکان خاصی، اینها ورود پیدا کردن، توصیه های غیر علمی زیادی به مردم میکنن و بعضن هم دخالت در امر درمان میکنن، گاهن توی حالا به اسم عطاری مشاوره های غلطی به مردم میدن، دارو دست مردم میدن و همه اینها باعث شده که اون فرهنگ اصیلی که مبتنی بر دانش بود رو زیر سوال بردن و نگرانی های زیادی برای جامعه به وجود اومده. بنابراین توصیه امروز ما به مردم عزیزمون این هست که مطلقاً بدون برنامه و بدون دانش دارو و یا گیاه دارویی رو مصرف نکنن، چون مصرف بی‌رویه گیاهان دارویی برخلاف تصوری که مردم تو ذهنشون هست که عارضه‌ای نداره بسیار پر عارضه است. مصرف بیش از حد مثلا دارویی مثل گل و گاوزبان یا گیاهی مثل آویشن یا احیاناً گیاهی مثل بابونه، همه اینها مصرف بیش از حدشون و غیر استانداردشون میتونه عوارض بسیار زیادی داشته باشه. نکته های از اهمیت دیگه اینه که خود طرز تهیه این گیاهان و میزانی که در انبار مونده و وضعیت بهداشتی اونها و کیفیت استفاده از اونها هم نیاز به دانش داره. بنابراین کل فرایند استفاده، تهیه، توزیع به عبارتی بهتر از مزرعه تا ایستگاه سلامت فاصله بسیار زیادی و مؤلفه‌های بسیار زیادی تو این حوزه وجود داره و باید با صاحب دانشش مشورت کرد.
درود بر شما. ممنونم جناب آقای دکتر محمد پناهی.